نام خدا، یگانه هستی بخش. سلام. سلام به شما دوستداران کشف ناشناخته های اعماق زمین. سعید جواهرپور هستم. با برنامه اشکفت همراه شما. در برنامه قبل سفر آغاز کردیم به سمت رامسر و در نهایت برای یافتن غار و پیمایش یکی از غارهای زیبای کشورم که یک غار رودخانه عظیم هست به سمت سلمان شهر میام. یعنی در واقع طی مسافت حدود 220 کیلومتر از تهران برای دستیابی به این غار و داخل جنگل میشیم و به دهانه این غار نزدیک میشیم. دهانه کوچک ولی عمق ناپیدایی که حدود 3 کیلومتر ادامه داره. در اصل راه خودمون رو ادامه دادیم و به نیمه های این غار رسیدیم. در مورد پیمایش اولین بار این غار توسط یک گروه دانش آموز با شما صحبت کردم، گروهی که به همراه معلم خودشون در واقع این مسیر رو داخل میشن و انگیزه میشه برای پیمایش سه نوجوان. سال 61 یک گروه سه نفری از همون بچه‌هایی که توسط دبیر خودشون در واقع این سه بچه در واقع دانش آموز بودن که همراه دبیر مدرسه به این غار میان و کنجکاو میشن که سر از این غار در بیان و به عمق ناپیدایی اون سفر کنن. آقای شهریار دانشپور و علی گلنار و مسلم خلیلی که هر کدوم الان برای خودشون مردی شدن. در اصل میان داخل این غار با لوازم و وسایل بسیار ابتدایی، یه چراغ قوه دستی معمولی که وقتی تو آب هم میفته کاملا از کار میفته و دیگه کار نمیکنه و چرا که آب نفوذ میکنه و سیستم چراغ قوه به هم میریزه، به اضافه یه دونه چراغ توری گازی که اونم در اثر هر حرکتی بلافاصله ممکنه توریش بریزه. صبح ساعت 6 صبح هستش که داخل غار میشن و در نهایت بعد از پیمایش مسیر تا یک حدودی که جلو میرن یه صدای توجهشون رو جلب میکنه، صدایی که در واقع هر کدوم از اونا فکر میکنن توسط فردی دیگه ای ایجاد شده، صدای شبیه فش فش. یه عده فکر میکنن مار هست و یه عده دیگه خیالهای دیگه و در نهایت به هم دیگه توصیه میکنن که سر به سرشون نذارن و هر کدوم اونا به تنهایی اعزام میداره که این صدا رو اون در نیاورده و در نهایت مربوط به داخل خود غار هست. صدایی که من تصور میکنم صدای ریزش آب و در نهایت خروج آب از یکی از مجراها باشه. ولی برای افرادی که سالهای سال داستانهای خوفناکی در مورد غار منطقه زندگیشون شنیدن، خب این به سادگی نمیتونه در واقع رد بشه و تصور این هستش که این صدا صدای یک هیولایی بایستی داخل غار باشه. این گروه بعد از حدود یک ساعت پیشروی که به کندی هم صورت میگیره، چرا که نه امکانات مناسبی داشتن و در نهایت نه شناختی از غار نوردی و نه اینقدر شهامت که و شناخت، در واقع باید عنوانش بکنیم که شناخت کافی، چون شهامت زمانی که یک فرد راجع به یک مسئله ناشناخته‌ای با یک موضوع درگیر میشه، خود اون باعث استرابش میشه و این خودش باعث کندی حرکت میشه. در نهایت عدم شناخت خب استرابم میاره و ترس هم در کنارش هست. در اصل کار اونا به کندی پیش میره و این در حالی هستش که هر سه خودشونو با یه تناب پنبه‌ای به هم بستن که گم نشن. در صورت زمانی که یه مقداری جلوتر میرن، حرکت یه خفاش اونها رو میترسونه و فکر میکنن که اینجا شاید یه هیولایی وجود داره و به شکلی میخواد اونها رو آزار بده. بلافاصله در حالی که کاملا مضطرب و وحشت زده هستن، چراغ قوه‌هاشون رو پرت میکنن و با حالت استراب و فرار و گریز سعی میکنن که از این غار خارج بشن. خب سرنوشتشون هم کاملا اینجا مشخص است، چرا که سر و صورتشون با سنگایی که اونجا هست، چرا که این غار غار کوتاهی هست، در پایین آب و سنگایی که بسیار تیز و برنده هست و در بالا هم سنگایی که در هر صورت میتونه آسیبای جدی به افراد برسونه. کمی بعد این سه نفر در حالی که مثل افرادی که در واقع روی میدون مین حرکت کردن با سر و کله شکسته و دست و پای خونی از غار خارج میشن. دست و پایی که در هر صورت آسیبای جدی دیده و لباسایی که کاملا تیکه پاره شده و بدن زخمی اونا رو در واقع داره حمایت میکنه. زمانی که از غار خارج میشن، دو نفر که چوب قاچاق اونجا میبردن تصور میکنن که اینا افراد فراری هستن که داخل جنگل زندگی میکنن. اول باشون درگیر میشن و سعی میکنن که به یه شکلی اونا رو به اصطلاح دستگیر بکنن. بعد متوجه میشن که اینا چند تا نوجوان در واقع ماجراجو هستن که اومدن بیان داخل این غار و سر از اسرار این غار در بیارن. در اصل اونا به این افراد میگن که اینجا موجودات هولناکی وجود داره و اینجا یک گنجی پنهان هست و اینا محافظین گنج بودن و در واقع خواستن شما رو دور بکنن و توصیه میکنن که دیگه پا تو اینجور محیطا نذارن. بعد کمکشون میکنن در واقع یه مقداری آسیبایی که دیده بودن التیام پیدا بکنه. بعد هم میرن داخل غار که لباساشون رو در واقع یا وسایلی که اونجا جا گذاشتن بیارن، که اونجا هم زیاد موفق نمیشن و در نهایت یه دو سه تا تیکه از لوازمی که جلوی غار بوده پیدا میکنن و براشون میارن. خب ماجرای خیلی زیبا و جالبی هست نه؟ داستانایی که در اطراف مسائل غارنوردی وجود داره شاید توهمزا هم باشه و شاید افسانه های خیال انگیز. در صورت تا ادامه این موضوع جذاب و پیمایش این غار زیبا و عجیب شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارت.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش. اینجا تهران است، شبکه رادیویی ورزش. در خدمت شما همراهان خوب و ارجمند شبکه رادیویی ورزش هستیم.
ذره به ذره چون گوه در تف آفتاب تا دل شده از سر به سر آب و گل گران من
مثل مهتاب که از خاطر شب می گذرد، هر شب آهسته از آفاق دلم می گذری. دوستان، به لحظات ملکوتی اذان صبح نزدیک و نزدیکتر می شیم. ازتون دعوت می کنیم شنونده برنامه به نام خدا باشید.
محبوب مهربانم، شبهایی که مهمان خلوت خانت می شوند و غزل امید را در آستانت سر می دهند، آسمانی ترین شبهای مرد. Thank you. الهی، نامت را با تمام تشنگیم سر می کشم. با شکوه بلند نفس بر می آورم در هوایی که سرشار از نسیم پرستش است. آرام آرام از خیشتن خیش تهی می شدم. نام زیبای تو را زمزمه می کنم. الله 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 الله
اون چیزی که مربوط به معنویات است و مربوط به یک جهان دیگر است و برای ما مایه دست است، برای ما سرمایه است، اون وقتی در دست ما باشد چه شکست بخوریم و شکست نخوریم و چه پیروز بشیم هیچ فرقی با هم ندارد. و اگر این معنا نباشد باز هم فرقی ندارد، بلکه پیروزی ها شکستش بیشتر است. باید ما جدیت کنیم که این معنا را درست بکنیم، دنبال این باشیم که اگر چنانچه متصدی امر دولتیم، دولتی باشیم که برای خدا کار بکنیم و برای خار خدا کردن نیست که ببینیم خدا چی فرموده است، چی گفته است ما باید بکنیم. فرموده است که به مستمندان باید برسید، به ضعفا باید برسید، به مردم فقیر باید برسید، برای همه باید تهیه کنید. وقتی که بنا شد ما برای این جهت خدمت کردیم، این نصرت خداست. نصرت خدا نصرت بندگان خداست، نصرت دین خداست. وقتی ما نصرت کردیم بندگان خدا را برای خدا، برای اینکه اینها عیال الله هستند، ما اگر چنانچه در جبهه ها هم پیروز نشیم، اینجا پیروزیم. و اگر این طور نشد شکست خوردیم. از همین حالا در اوج پیروزی در شکست هستیم. اینجا در اوج و در حضیض شکست پیروز هستیم. میزان این است و ما باید این را در نظر بگیریم. در هیچ پیروزی به مقدار خارج از متعارف که مربوط به خدا نباشد غرور و خوشحالی پیدا نکنیم و در هیچ شکستی سرشکستگی نداریم. برای اینکه ما که نمیخواستیم خودمون یه چیزی بشیم که سرشکستگی پیدا کنیم، ما میخواستیم اطاعت امر خدا را بکنیم. خدا فرموده است برید دست ظالم را قطع کنید، ما میریم اون قدری که قدرت داریم دست ظالم را بتونیم قطع میکنیم. نتوانستیم، کار خودمون را انجام دادیم. به ما فرموده است که قاتلوهم، یا خداوند تعذیرشون میکند به دست شما، ما مقاتله میکنیم. اطاعت است، یعنی سربست و دربسته در اختیار او باید باشیم، اطاعت بکنیم، دنبال هر چی میریم اطاعت بکنیم. اگر موعظه میکنیم برای اطاعت خدا باشد و اگر موعظه میشنویم هم برای اطاعت خدا باشد، اگر جنگ میکنیم برای خدا باشد، اطاعت خدا باشد، و اگر سوال میکنیم اطاعت خدا، هر جا فرموده اون کارا بکنید اون کارا میکنیم، هر جا فرموده این کارا بکنید این کار را میکنیم. اگر این طور شدیم که از خودمون یه چیزی مایه نگذاشتیم، هر چی هست از اوست، چیزی هم نداریم که مایه بگذاریم، خیال میکنیم چیزی داریم، هر چی هست از اوست، هر چی ما خیال میکنیم داریم، نه از اوست، پیش ما امانت هست. این امانت هم یک وقتی رد میشد خودش، اگرم داشته باشیم به خیال خودمون از ما نیست، اشتباه میکنیم. همه عذاب هایی که در اون عالم هست برای نفهمی آدم هست، خیال میکند خودش چیزیست، چون خیال میکند خودش چیزیست میخواد به همه توفق پیدا کند، چون برای خودش هست میخواد همه چیز را برای خودش تحصیل بکند، و این است که انسان را به شقاوت میرسوند. و سعید اون است که همه چیز را برای او بخواد و برای او خواستن، یعنی برای بندگان خدا، برای احکام خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك.
بسم الله الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
بنام خداوند بخشنده مهربان. الم نشرح لك صدرك. پیغمبر، آیا ما به تو سعی صد ندادیم؟ فرق موسی و پیغمبر اینه که موسی از خدا خواست، گفت رب اشرح لي صدري، خدای سعی صدرم بده. پیغمبر نخواسته، خدا بهش داد. یه علم نشرح لك صدرك، سعی صد یعنی روح بزرگ که حوادث رو نشکنه. تشبیه بکنیم، لاستیک دوچرخه چون لاغر و باریکه تو موج تاب بر میداره، و لاستیک تراکتور از موج رد میشه و تاب بر نمیداره. امیر المومنین علی علیه السلام فرماید وسیله رهبری آلت و ریاسه سعت و صدر. کسی که میخواد مدیر بشه باید حوصله داشته باشه. شاید یکی از دلایلی که انبیا اکثرا چوپون بودن اینه که چوپونی تمرین حوصله. ده دوازده ساعت باید روپا وایستی تا یه بزغاله سیر شه، تمرین حوصله است. علم نشرح لک صدرک، آیا سینه باز به تو ندادیم؟ و وضعنا عنک وزرک، سنگینی ها رو از تو دور نکردیم، مشکلات تو رو حل نکردیم، مشکلاتی که کمرشکن بود. الذی انقض ظهرک. اگر انسان یاد نعمت ها باشه عشقش به خدا زیاد بشه. گاهی میپرسن چه کنیم بچه‌مون نماز خون بشه؟ خدا به موسی گفت مردم علاقمند من کن. موسی گفت چجوری؟ گفت نعمت ها منو براشو بشمون. آدم یاد نعمت ها باشه عشقش به خدا زیاد بشه. پیغمبر به تو سعی صد دادیم، سنگینی ها رو حل کردیم. و رفعنا لک ذکرک، نام تو رو بلند داشتیم. چند تا کشور و اشهد ان محمد رسول الله تو اذان میگن و رفعنا لک ذکرک. باز این نام نیک در تاریخ یه چیزیست که ابراهیم از خدا خواست ولی پیغمبر نخواسته خدا بهش داد. حضرت ابراهیم گفت واجعل لی لسان صدقا فی الاخرین، خدایا در تاریخ نام ما به نیکویی برده بشه. ابراهیم از خدا خواست خدا بهش داد، اما پیغمبر نخواسته خدا بهش داد. و رفعنا لک ذکرک فان مع العسر یسرا، با سختی ها آسونیه. تمام کسانی که درگیر با مشکلات هستن این آیه رو باید حفظ کنن، سخته با سختی ها آسانی است. درد زایمان سخته، اما اولش انسان بچه دار میشه، یه عمری بچه داره. کشاورزی سخته، اما تغذیه و غذای امت دادن لذت داره. تحصیل همینطور، کارگری همینطور. در قرآن 36 درف کلمه یسره یعنی آسونی، 12 تا کلمه عسر یعنی مشکلی. یعنی کلمه عسر 12 تا تو قرآن، یسر 36 تا. یعنی با هر سختی سه تا آسونی. ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. یا آیه دیگه داریم سیجعل الله بعد عسر یسرا. یعنی سختی ها رو تحمل کنید، گرسنه کنید، قوره حلوا سازم. پایان شب سیه سفید است. فان مع العسر فاذا فرغت فانصب. کسی سوال کرد، ما فارغ التحصیل هم در قرآن داریم، اگر کسی سوال کنه میگیم نه خیر، هیچ فراغتی در اسلام نیست. فاذا فرغت، وقتی فارغ شده از یک کاری، فانصب یعنی شروع کن به کار جدید. ما آدم فارغ و بیکار نداریم. حتی پیرمرد پولداری تو خونه نشسته بود، امام ازش پرسید چه میکنی؟ گفت پیرمردم پول دارم که بخورم آخر عمریه. فرمود کم عقل شدی، چرا از نیرو معطل گذاشتن در اسلام ممنوعه. پول معطل کنی، کنز، گنج، حرام. زمین معطل بشه، حرام. حضرت همون کسی آب و خاک داشته باشه ولی نداشته باشه بخوره، وای به حالش. نیرو انسانی معطل بشه، حرام. حدیث داریم از جوانهای بیکار اسلام بدش میاد. فاذا فرغت، فارغ شدی، فانصب، یه کار شروع کن. چه کاری؟ کاری که رنگ الهی داشته باشه. و الی ربک فارغب، الی ربک. اول تحصیل اقرأ بسم ربک، آخر کار الی ربک. یعنی اول، یعنی رنگ، جهت با جهت الهی باشه، یه کار خدایی. هیچ وقت نگید من بسه، جبهه بسه، تحصیل بسه، مطالعه بسه، کار بسه، تجارت بسه. در اسلام بس نداریم. مستطعتم، تا توان دارید. این سیمای ساده از سوره انشرح. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
معبود من، هر عاشقی در پی معشوقی است که در زیبایی و کمال بی نظیر است. غافل از آن که